ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
پیام مهم رهبر انقلاب به چهارمین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا. جوانان در گام دوم انقلاب پدیده یکتای تحولات اخیر در جهان را به کمال برسانند.
تجلیل از برگزیدگان پنجمین جشنواره ملی ابوذر با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین.
آغاز جشنواره و نمایشگاه ملی اسوه با هدف معرفی دستاوردهای پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد.
و 38 شهر از 18 استان کشور در فهرست انتخاب پایتخت کتاب ایران قرار گرفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند، روز شما به خیر. خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم محبوب یوسفی و من ناصر صالحی با آگاهی شما خوبان می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به 54مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا حوادث مهم اخیر از جمله شهادت ها، قدرت نمایی های نظامی و حضور بی‌نظیر مردمی را نشانه های سربرآوردن پدیده ای تاریخ ساز برشمردند و تأکید کردند گام دوم انقلاب اسلامی باید بتواند این پدیده را به کمال برساند و شما می توانید در شمار این برگزیدگان تاریخ ساز باشید. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز حجت الاسلام جواد اجرایی نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان در اروپا آن را در وین قرائت کرد به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جوانان عزیز اتحادیه انجمنهای اسلامی، امسال نشست شما در میانه حوادث مهمی برگزار می شود که هر یک از جهتی نشانه عظمت و اعتبار ایران اسلامی و ملت انقلابی آن است. شهادت ها، قدرت نمایی های نظامی، حضور بی نظیر مردمی، روحیه قوی و عزم راسخ جوانان در کنار هزاران مجموعه فعال در عرصه دانش و فناوری و نیز رویکرد دینی و معنوی در بخش عظیمی از جوانان سراسر کشور، همه از سربرآوردن یک پدیده یکتا در جهان امروز خبر می دهد. پدیده‌ای که می تواند در آینده تاریخ تأثیرات عمیق و تعیین کننده بگذارد. گام دوم انقلاب اسلامی باید بتواند به حول و قوه الهی این پدیده را به کمال برساند و به ثمر بنشاند. چشم امید و انتظار در این پویش حیاتی به جوانان دانشمند و فرزانه و با ایمان است و شما می توانید در شمار این برگزیدگان تاریخ ساز باشید. به امید موفقیت های بزرگ شما عزیزان و سلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، سوم بهمن 1398.
پنجمین جشنواره ملی ابوذر امروز برگزیدگان خود را شناخت. آقای بصیری، رئیس سازمان بسیج رسانه:
پنجمین دوره جشنواره ابوذر رو امسال افتخار داشتیم که اختتامیه‌اش رو برگزار کنیم. در مجموع در سراسر کشور بالغ بر 15,000 اثر به این جشنواره رسید که در بخش‌های مختلف از قبیل اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، محرومیت زدایی، توجه به مشکلات مختلف کشور در حوزه‌های اجتماعی، دفاع مقدس برگزار شد که 27 نفر برگزیده داشت. البته در سراسر کشور جشنواره در استانهای مختلف اختتامیهش برگزار شده که از میان حدود 900 اثر برگزیده در سراسر کشور، 27 اثر برگزیده شدن در تهران امروز مورد تقدیر قرار گرفتن. برگزیدگان در بخش‌های تیتر، خبر، عکس، گزارش، مصاحبه، موشن گرافی و پادکست‌های اینترنتی بودند که برگزیده شدند. در مجموع در سراسر کشور حدود 6000 خبرنگار در این جشنواره شرکت کردند که بیشترین آثار رو در استان خراسان رضوی به جشنواره ارسال کردند که نزدیک به 2300 اثر به دبیرخانه جشنواره ابوذر در خراسان رضوی ارسال شد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت از ظرفیت رسانه‌ها برای ترویج روحیه بسیجی در کشور استفاده می‌شود. سردار سلیمانی در حاشیه اختتامیه پنجمین جشنواره ملی ابوذر به همکارم صدر گفت:
یکی از رسالت‌های بسیج رسانه جبهه‌سازی جریان رسانه‌ای کشور هست و انقلاب، که انشالله سلیقه‌های مختلف در جریان رسانه انقلاب در کنار هم قرار بگیرن، هم ظرفیت‌های همدیگر رو بشناسن، هم کمک کنن به اطلاع و استقنای ظرفیت‌های همدیگر و طبیعتاً بازآفرینی و بازیابی نقش مؤثر رسانه‌ها در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، تحقق برنامه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و مطالبات ملت بزرگ ایران. و یکی از این مراحل همین ایجاد فرایندهای رقابتی بین رسانه‌های مختلف در موضوعات متنوع هست که خلاصه اون متجلی میشه در جشنواره ابوذر و امسال هم به الحمدلله به نحو احسن با حضور همه اصحاب رسانه برگزار شد و دستاوردهای خوبی را میتونه داشته باشه و خود این جشنواره هم یک نقطه آغازی باشه برای فعالیت‌های جدیدتر، متنوع‌تر و انشالله مستحکم‌تر.
سردار سلیمانی، ما ناگزیریم برای اینکه مملکتمون رو از همه آسیب‌ها مسئول بداریم و اساس آن چیزی که هم حضرت امام تأکید کردن هم مقام معظم رهبری، فرهنگی بسیجی رو در جامعه حاکم بکنیم.
بله.
و برای اینکه یک فرهنگی حاکم بشه، رسانه‌های مختلف باید به میدان بیاد. چقدر سازمان بسیج سعی می‌کنه که اون فرهنگ خودش رو در رسانه‌ها ایجاد بکنه، نهادینه بکنه و اصلاً اون سعی بکنه از طریق رسانه‌ها این فرهنگ رو در همه رسانه‌ها جایگزین کنیم و کاری بکنیم که جامعه تنین انداز بشه؟
تفکر بسیجی یک فرهنگی است متعلق به منظومه فکری امام راحل، برخواسته از منظومه فکری امامین انقلاب، امام راحل و مقام معظم رهبری امام عزیزمون. و سازمان بسیج هم مثل بقیه نهادها وظیفه نشر و گسترش و تعمیق این تفکر را داره و حتما در شرایط فعلی یکی از بهترین بسترها برای نشر و گسترش این تفکر رسانه هست. ما واقف هستیم به نقش رسانه در ترویج این تفکر و انشاءالله تلاش خواهیم کرد که با هم افزایی‌هایی که ایجاد میشه حد اکثر بهره برداری را از ظرفیت‌های رسانه در جهت ترویج تفکر بسیجی انشاءالله برداریم.
جشنواره و نمایشگاه ملی اسفه با هدف معرفی دستاوردهای پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد کشور در تهران گشایش یافت. همکارم صدر در حاشیه این نمایشگاه از سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین پرسیده.
نمایشگاهی که دایر شده بعضی از پایگاه‌های نمونه کشور هست. پایگاه‌های نمونه کشور زیادن، منتها در یک فرایندی هر ساله از هر استان دو پایگاه نمونه، یکی برادر یکی خواهر، انتخاب میشن و فعالیت‌هاشون به عنوان نقش‌آفرینی در محلات و مساجد به سایر پایگاه‌ها به عنوان الگو معرفی میشه و منعکس میشه. هدفم اینه که این پایگاه الگو به طریق بومی و از محل یک فرآیند کاملا محلی تجربیاتشون را منتقل بکنن به سایرین، سایر پایگاه‌ها بتونن در یک رقابت سالمی خودشون را برسونن به این پایگاه و این حفظ دور تک فعالیت‌های فرهنگی و خدمات اجتماعی و نقش‌آفرینی‌های بسیج هست.
معیار انتخاب پایگاه برتر چی بوده سردار؟
خب معیاراش خیلی زیاده. در واقع همه موضوعات 38 تا 39 تا موضوع حداقل هستن که مورد بررسی قرار می‌گیرن. هم از موضوعات فرهنگی، فضای مجازی، ورزشی، اردویی، قرآنی، تربیتی، آموزشی، علمی و اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی، حتی بعضی از اختراعات و ابداعات. خب پایگاه چون این کف کارشون است، این 38 موضوع، خودشون ممکنه موضوعات متعدد دیگری هم داشته باشن، کما اینکه در این نمایشگاه بعضی از پایگاه تعداد موضوعاتشون بسیار وسیع‌تر از تعداد موضوعایی که ما مشخص کردیم و در یک فرایندی توسط یک هیئت‌های داوری این پایگاه انتخاب میشن.
بین غرفه‌های مختلفی که از استان کشور بود، کدام غرفه بیشترین جذابیت برای شما داشت و دستاوردی که دیدید رو بسیار خوب دیدید؟
این تعداد پایگاهی که اینجا آمده، 32 پایگاه برادر، 32 پایگاه خواهر، همه این پایگاهی که اینجا آمدن جذابیت دارن.
کدام بیشتر؟ بله. کدام برای شما خیلی جذاب؟
همه اینا در حد عالی، چون ما اینا رو انتخاب کردیم به عنوان نمونه و الگو. دیگه از میان اینا ما دیگه کسی یا بالای بقیه قرار نمیدیم.
نامنویسی 25مین جشنواره قرآن و عطرت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از امروز آغاز می‌شود. معاون مرکز قرآن و عطرت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت این جشنواره سال آینده در 8 بخش برگزار می‌شود که بخش ویژه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی نیز به این دور از جشنواره اضافه شده است. آقای همتی:
25مین جشنواره قرآن عطرت دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی کشور انشالله از امروز ثبت نامش در سامانه آغاز میشه که این جشنواره دارای 8 بخش هست، شامل بخش‌های آوایی، معارفی، فناوری، ادبی، هنری، پژوهشی، تیمی و بخش هشتم یک بخش ویژه‌ای است که امسال چون یادواره سردار حاج قاسم سلیمانی جشنواره، بخش ویژه سردار دلهاست که شامل 5 رشته میشه که در هفته بخش اول فقط کارکنان و دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی کشور میتونن شرکت بکنن، ولی در بخش ویژه ما عموم مردم هم میتونن ثبت نام بکنن. سامانه ثبت نام جشنواره هم kuran.behdasht.gov.ir هست که همه عزیزان میتونن وارد سامانه بشن و توی اونجا توضیحات و راهنمایی کاملی در رابطه با روند ثبت نام آورده شده. ثبت نام تا پایان فروردین ماه سال 1399 ادامه خواهد داشت و ما اولین مرحله برگزاری مسابقات رو در سوم اردیبهشت ماه در همه دانشگاه‌های کشور خواهیم داشت که انشالله مسابقات بخش معارفی در اون قسمت برگزار میشه. بعد از اون هم دانشگاه‌ها میتونن تا پایان ماه مبارک رمضان مسابقات بخش آوایی خودشون رو برگزار بکنن و ارسال آثار در بخش‌های هنری، ادبی و سایر بخش‌ها هم انشالله تا پایان تیر ماه 99 انجام خواهد شد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از بکارگیری دانش آموزان نخبه برای ساماندهی کتاب‌های درسی خبر داد و گفت این کار با هدف جامع‌تر و کارآمدتر شدن کتاب‌ها انجام می‌شود. حجت الاسلام علی ذوالعلم افسود:
ما در سازمان پژوهش جلسه هیئت اندیشه ورز دانش آموزان داشتیم که واقعا ما خود دانش آموزان رو به عنوان مخاطبان اصلی و بهره بردار نهایی از کتاب درسی در محتوا، سازماندهی، اولویت ها و شبهات، نیازهایی که اونها دارن باید حتما دخیل بکنیم، ازش استفاده کنیم. به خصوص دانش آموزان نخبه، دانش آموزانی که در تشکل های دانش آموزی مثل اتحادیه انجمن اسلامی یا بسیج دانش آموزی یا خود سازمان دانش آموزی از یک نخبگی و تأمل عمیقی برخوردارن، اونها رو هم داریم در سازمان فعال میکنیم که این دوستان هم مطالبات خودشون رو، دیدگاه خودشون رو مطرح کنن. ما باید به کارآمدتر کردن فرایندهای پژوهش ها و برنامه ها و تألیف کتاب های درسی و تولید بستای یادگیری بپردازیم که تلاشی که در این 8 ماه گذشته در سازمان شروع شده برای بازارایی ساختاری سازمان پژوهش و شکل دهی به اون 11 حوزه تربیتی که در برنامه درس ملی مطرحه و شکل دهی به شورای راهبردی اون حوزه ها، اینها همه کمک میکنه که اون فرایندها بتونه کاملتر بشه، اگر نقایص داشته برطرف بشه، تا اینکه فراورده و خروجی هم بتونه عمیق‌تر و با کیفیت‌تر و متقن‌تر انشالله ارائه بشه.
شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه و جمع کثیری از علما و روحانیان حرکت ناپسند در تعرض به یکی از متون علم پزشکی را محکوم کردند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با صدور بیانیه ای اقدام آقای تبریزیان در آتش زدن یک کتاب پزشکی را محکوم و تأکید کرد این گونه تفکرات و اقدامات در حوزه علمیه جایگاهی نداشته است و انتسابی به حوزه و روحانیت ندارد. در این بیانیه آمده است اسلام عزیز، روحانیت معظم، حوزه علمیه و بزرگان آن در طول تاریخ همواره پرچم‌دار و مشوق رشد و شکوفایی علمی در همه قلمروها و در بسیاری از این زمینه‌ها به ویژه در زمینه بهداشت و پزشکی پیشگام بودند و این سنت دیرپا همچنان ادامه دارد.
38 شهر از 18 استان کشور در فهرست انتخاب پایتخت کتاب ایران قرار گرفتند. ششمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران از ابتدای تیر با اعلام فراخوان به همت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع به کار کرد. در این مدت 163 شهر آثار و مستندات خود را به دبیرخانه مرکزی ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کردند. ارومیه، شهرزا، تبریز، بوشهر، گناوه، کاکی، برازجان، کنگان، خورمج، شهرری، سربیشه، سبزوار، بجنور، دزفول، رامهرمز، مرودشت، جهرم، فسا، اردکان، سپیدان، اسلام آباد غرب، کوهدشت، خرم‌آباد، بهشهر، بندرگنگ، سیریک و اشک زر از جمله نامزدهای انتخاب پایتخت کتاب سال هستند. داوری مرحله نیمه نهایی و نهایی این رویداد در روزهای آتی انجام می شود و مراسم اختتامیه آن 19 بهمن در محل سالن همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.
ثبت نام ناشران داخلی در 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به زودی آغاز می شود. معاون اجرایی نمایشگاه کتاب گفت ثبت نام ناشران داخلی برای حضور در این رویداد فرهنگی از ساعت 10 صبح سه‌شنبه 8 بهمن آغاز خواهد شد. آقای اسماعیلی راد افزود ناشران متقاضی برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی نمایشگاه کتاب تهران به نشانی tibf.ir مراجعه کنند. 33 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار کتاب یعنی زندگی از 26 فروردین تا 5 اردیبهشت در مصلای امام خمینی برگزار خواهد شد.
دامنه farsnews.com متعلق به خبرگزاری فارس از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا مسدود شد. در رایانامه‌ای که از طرف سرویس دهنده بین‌المللی این دامنه برای خبرگزاری فارس ارسال شده، به صراحت دلیل این انسداد غیرقانونی دستورالعمل دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا و قرار گرفتن این خبرگزاری در فهرست تحریمی عنوان شده است. با این اقدام دسترسی مخاطبان خبرگزاری فارس به پایگاه اینترنتی این خبرگزاری در ایران و مناطق مختلفی از جهان با مشکل مواجه شده است. در حال حاضر دسترسی مخاطبان به خبرگزاری فارس با دامنه farsnews.ir امکان پذیر است.
70,000 سالن سینما در چین تعطیل شد. مقامات چینی تصمیم گرفتند در واکنش به همه‌گیر شدن ویروس جدید و کشنده کرونا در این کشور 70,000 سالن سینمایی نمایش فیلم را تعطیل کنند. همچنین شرکت‌های فیلمسازی بزرگ چینی همزمان با آغاز تعطیلات سال نو چینی از نمایش مهمترین محصولات سال خود اجتناب کردند. سال نو چین پرفروش‌ترین دوره زمانی در سینمای جهان است و پیش‌بینی می‌شد میزان درآمد حاصل از فروش سینماها در این بازه زمانی به بیش از 1 میلیارد دلار برسد. اما با شیوع بیماری مرموز کرونا که تاکنون صدها چینی به آن مبتلا شده‌اند، پزشکان هشدار دادند مردم تا حد ممکن از حضور در مکان‌های شلوغ و عمومی خودداری کنند.
نمایشگاه بین‌المللی گردشگری فیتور اسپانیا با حضور نمایندگانی از آژانس‌های مسافرتی کشورمان در مادرید در حال برگزاری است. این نمایشگاه از 2 بهمن آغاز شده و تا فردا ادامه دارد. در این نمایشگاه نمایندگان بیش از 160 کشور جهان حضور دارند و از کشورمان نیز معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی ارس، اروند و قش حضور دارند و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این مناطق در حوزه‌های جذب گردشگر و معرفی جاذبه‌های ایران به نمایش گذاشتند.
شرکت مدیریت منابع آب ایران از تخصیص 1,000 میلیارد تومان تحصیلات ارزان قیمت برای احداث و توسعه طرح‌های گردشگری آبی که قرار است در بستر رودخانه‌ها و مخازن برخی از سدهای کشور اجرا شود خبر داد. سید محمد آهویی مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی این شرکت در این باره به خبر رادیو گفت:
دو تا ظرفیت خیلی خوب در این زمینه دیده شده. یکی ظرفیت خود قانون بودجه هستش که تسهیلات بانکی از این منظر دیده شده که از طریق وزارت میراث فرهنگی دوستان میتونن که سری که علاقمند هستن برن فرایندش رو طی کنن. یک ظرفیت دیگه هم با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی تعریف شده، یک تفاهم‌نامه بین بانک آینده و وزارت میراث فرهنگی منعقد شده. 1,000 میلیارد تومان در خصوص طرح‌های گردشگری که خوشبختانه دوستان با توجه به ظرفیتی که تو بخش آب دیدند، کل 1,000 میلیارد تومان رو به بخش آب اختصاص دادن. تحصیلات دراز مدت و با نرخ بهره مناسب و معقول هستش، حدود 14% که میتونن دوستانی که علاقمند هستن یا هم میهنان محترمی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستن از این ظرفیت استفاده کنن.
آقای آهویی همچنین درباره اجرای طرح‌های گردشگری آبی در استان تهران نیز گفت:
یکی از پروژه‌هایی که در کمیته گردشگری استان تصویب شده و داره مراحل انتخاب سرمایه‌گذار رو طی می‌کنه، کمپ سد لار هست که ظرفیت بسیار خوب و قابل قبولی رو داره برای این موضوع، که امیدواریم به امید خدا ما تو دهه مبارک فجر بتونیم استارت این موضوع رو در استان تهران هم داشته باشیم. از سراسر گیتی.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه اختصاص 6839 میلیارد و 635 میلیون ریال اعتبار برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان را ابلاغ کرد.
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای طرح گواهی اعتبار مولد موسوم به گام در آینده نزدیک خبر داد. همتی تاکید کرد این طرح به مرحله نهایی رسیده و قرار است با ظرفیت اولیه 50,000 میلیارد تومان تأمین اعتبار به کمک بنگاه‌های تولیدی بیاید. بر اساس این طرح تولید کنندگان بر مبنای رسید خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سر رسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند.
وزیر نفت با بیان اینکه شرکت CNPC و توتال کاملا از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی خارج شدند، از آغاز به کار شرکت پتروپارس برای توسعه واحد اول این فاز خبر داد.
رئیس قوه قضاییه در تماس تلفنی با رئیس شورای عالی قضایی عراق بر پیگرد حقوقی و همه جانبه جنایت آمریکایی‌ها در ترور سردار سپهبد شهید سلیمانی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین‌المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس خبر داد. یکی از شرکای اصلی او نیز همراه این سرکرده باند بین‌المللی اعدام شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رفتار غیرقانونی و غیرانسانی مرزبانی آمریکا با اتباع یا متولدان ایرانی را مردود خواند و گفت این رفتار دولت آمریکا قابل طرح و پیگرد در مراجع حقوق بشری است.
رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه‌ای با تشکر از حضور گسترده مردم تأکید کرد ملت عراق هرگز حاکمیت ناقص را نمی‌پذیرند. المحمودی خطاب به نظامیان آمریکایی از آنان خواست بدون معطلی بساط خود را از عراق جمع کنند. دیگر گروه‌های سیاسی عراق هم در پیام‌های جداگانه با قدردانی از حضور میلیونی مردم عراق خواستار اخراج آمریکایی‌ها از کشورشان شدند.
ده ها هزار نفر از ساکنان منطقه القطیف در شرق عربستان در مراسم تشییع شهدایی که به دست نظامیان رژیم سعودی شهید شدند شعار مرگ بر آل سعود سر دادند. مدیر اسبق مرکز پژوهش‌های جنایی وزارت کشور عربستان سعودی به عملیات علیه چند جوان اهل قطیف اذعان کرده بود.
ارتش سوریه در عملیاتی غافلگیرانه 5 شهرک مهم را در شرق ادلب از دست تروریست‌ها باز پس گرفت.
و پس از چین ویروس کرونا به امریکا، فرانسه، استرالیا و عربستان هم رسید. مراکز تحقیقات پزشکی امیدوارند تا 3 ماه آینده واکسن این بیماری را تولید کنند. قرار است سازمان بهداشت جهانی نشست ویژه در خصوص نحوه مقابله با این ویروس کشنده برگزار کند.
و اما سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از جنوب غرب، غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی، شرق، شمال شرق و سواحل دریای خزر بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز ادامه بارش‌ها رو در جنوب غرب و مناطقی از غرب کشور، دامنه‌های زاگرس مرکزی و همینطور مناطقی از شمال شرق و شرق کشور خواهیم داشت که به شکل برف و باران خواهد بود، همطور وزش باد شدید و در برخی از نقاط استان‌های جنوبی کشور و شمال و مرکز خلیج فارس رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده. در استان‌های ساحلی خزر نیز بارش باران و در ارتفاعات این مناطق نیز بارش برف رو خواهیم داشت. روز یکشنبه در مناطق شرق و جنوب شرق کشور بارش برف و باران و وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده. در استان‌های جنوبی کشور، مناطق خلیج فارس، سنگی هرمز و دریای عمان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت و از امروز تا روز سه‌شنبه در شهرهای تهران، کرج، عراق و اصفهان افزایش میزان غلظت آلاینده‌های جوی رو خواهیم داشت. خلیج فارس و سنگی هرمز سه روز آینده و دریای عمان در روزهای یک شنبه تا سه شنبه مواج و متلاطم خواهند بود. تهران امروز آسمان نیمه ابری است، گاهی غبار محلی رو خواهد داشت. اوایل شب کاهش ابر رو داریم و حداکثر دما امروز در تهران به 8 درجه بالای صفر خواهد رسید. حداقل دما نیز فردا صبح 1 درجه زیر صفر خواهد شد.
هنگام اذان مغرب افق تهران هم ساعت 17:50 دقیقه است. ممنون از همراهیتان. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
با نام و یاد خدای مهربان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رو آغاز می‌کنیم. تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار عادل خالقی، هماهنگی بخش سریا رستمی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی، من هم لیدا وحیدی گوینده. و خدمت شما شنوندگان عزیز باید عرض کنم که تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود. چند برنامه زنده خواهیم داشت. ساعت 14:30 برنامه زنده پشت چراغ سبز تقدیمتون میشه. 15:15 شنونده برنامه زنده کوبه خواهید بود و ساعت 17 برنامه زنده رادیو کتاب رو تقدیمتون میکنیم. هنگام غروب آفتاب ساعت 17:24 است و زمان اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 17:43. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله در فرصتی مناسب عناوین برنامه ها رو خدمتون اعلام خواهیم کرد. راه های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی. محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانمات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک. صد ثانیه با کتاب.
عموم علاقمندان به مذاکرات هسته‌ای ملاحظه کرده اند که در پایان مذاکرات لوزان در روز 13 فروردین 94 همزمان بیانیه‌ای به انگلیسی از جانب خانم موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا و بیانیه‌ای به فارسی از جانب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه قرائت شد. صرف نظر از اینکه چه میزان تفاوت‌هایی بعضاً مهم میان این دو بیانیه وجود دارد، یک مطلب اما جای هیچ تردیدی ندارد و آن اینکه در پایان این دور از مذاکرات بیانیه‌ای صادر شده، بیانیه‌ای که نه اصل وجودش و نه محتوایش در روزهای بعد هیچگاه از طرف هیچ کس مورد مناقشه قرار نگرفته است. بنابراین باید قائل شویم که بیانیه‌ای وجود دارد به نام بیانیه مطبوعاتی لوزان. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب انحلال. در این کتاب میابید مجموعه ای از مقالات، یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایی که در فاصله تیر 1393 تا تیر 1394 درباره سیاست خارجی دولت 11، مذاکرات هسته‌ای، توافقنامه لوزان، رویکرد رسانه‌ای دولت، مبنای رویکرد آمریکا به انقلاب اسلامی و گفتمان